بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه در مطلق حواس به طور کلی بحث کردیم، وارد بحث در حواس‌های خاص شدیم. اولین حاسه، حاسه لمسیه بود که در جلسه گذشته شروع کردیم و گفتیم که این حاسه لمسیه در تمام حیوانات موجوده. ممکن است بقیه قوا تماماً یا بعضی ها موجود نباشند در حیوان، اما حاسه لمس در هر حیوانی حتما موجود. و مطلب رو به این صورت بیان کردیم که حیوان از کیفیات ملموسه ترکیب شده، ترکیب اولیش از کیفیات ملموس است و باید این کیفیات و این ترکیب رو حفظ کنه، یعنی نگذاره که از خارج مزاحمی وارد بشه، مزاحمی که مفسد مزاج باشه. تنها چیزی که جلوی مزاحم مفسد رو میگیره قوه لامسه است، زیرا که قوه لامسه مثل بقیه حواس تلیعه نفسه، یعنی جاسوس دیدبانه، اما اولین تلیعه است. به جهت اینکه بقیه حواس مربوطن به چیزهایی که منفعت دارن برای بدن، یا اگر ضرر دارن ضررشون در حد افساد نیست، اما لامسه درک میکنه چیزی رو که منفعتش برای بدن در حد اصلاح و ضررش در حد افساده. و چون هر حیوانی برای حفظ خودش احتیاج به دفع مضرات مفسده داره، ناچار باید لامسه داشته باشه تا از این لامسه برای دفع اون مفسدات استفاده کنه. این مطلبی بود که در جلسه گذشته بیان شد. بعد از اینکه ایشون این حرف رو تموم کردن، میپردازن به اینکه ذائقه هم تا حدی همینطوره، یعنی طعومی هستن که سمن، غذاهایی هستن که سمن، باید به وسیله ذائقه تشخیص داده بشه و خورده نشن. غذاهایی هستن که مفیدن به طوری که اصلاح بدن رو عهده دارن، اینها هم باید به وسیله ذائقه تشخیص داده بشن و مورد استفاده قرار بگیرن. پس ذائقه هم تا حدی شبیه به لامسه میشه، اما فرق داره. در این حال با لامسه فرق داره و اون ضرورتی رو که ما در لامسه حس میکنیم در ذائقه نداریم. ولذا ممکنه حیوانی از لمس خالی نباشه ولی از ذوق خالی باشه. ایشون میفرمان که تو اون غالبا مربوط به تطییباتن، یعنی غذا رو به مزه میارن و تقریبا ارتباطی به صحت و ثق و افساد و اصلاح ندارن، غالبشون اینطوری هست. ثانیان بعضی از این مضرات رو و مصالح رو به وسیله حواس دیگر هم میتونیم تشخیص بدیم. مثلا موجوداتی هستن که میتونن به وسیله بویدن تشخیص بدن که این علف براشون خوب نیست، استفاده نکنن، یا اون علف مفید، استفاده بکنن. پس برای ذائقه جانشین هست ولی برای لامسه جانشین نیست. به عبارت جامعه ایشون میفرمان دو فرق است بین ذائقه و لامسه، که اون دو فرق باعث شده که هیچ حیوانی از لامسه خالی نباشه ولی بعضی از حیوانات بتونن از ذائقه خالی باشن. فرق اول اینه که ذائقه جانشین داره، یعنی به وسیله بعضی از حواس ممکنه اون چرا که از ذائقه انتظار داریم استفاده کنه، اما از لامسه نمیتونیم، جز از خود برای لامسه جانشینی نیست و نمیتونیم اون چیزهایی رو که لامسه بهمون میده از حواس دیگه انتظار داشته باشیم. این دلیل اول. بیان دوم اینه که لامسه همیشه مربوط میشه به چیزهایی که به اصلاح و افساد بدن مربوطن، ولی زائقه همیشه مربوط به این نیست. گاهی از اوقات هستش که تشخیص اصلاح و افساد رو میده و گاهی هم تشخیص تطیبات رو میده، یعنی اونهایی که غذا رو به مزه میارن، نه فاسد میکنن نه صالح میکنن. یا اگر مثلا بدمزه میکنن، بدمزه نیستش که غذا رو فاسد کنه. علی حال زائقه اون در حد لامسه نیست به این دو بیان. و ذوقو و این کانه دالن علی الشیء الذی بهی تستبدل حیاتو من المطعونات. من المطعونات بیان برای شیعه، خود شیعه به معنای مطعون میگیریم دیگه، مطعون من المطعونات معنا نمیکنه. و ذائقه اگرچه دلالت میکند بر طعمی که به وسیله اون طعم حیات و زندگی حیوان باقی میمونه، چون بعضی طعمها سمن، اگر از اون طعم استفاده بشه حیاتش زائد میشه. بعضی طعم چنان مفیدن که امراض رو برطرف میکنن و اصلاح میارن، پس طعم هم به اصلاح و افساد مربوطن. اگرچه این چنین است، فقط یعنی لکن قد یجوز ان یعدم از ان یعدم از ذوقو و یبقی الحیوان و حیوانا، جایز است که زائقه از بین بره ولی حیوان هنوز حیوان باشه و از بین نره، باقی بمونه. از زائقه در حد لامسه نیست. به دو بیان. بیان اول این که فإن الحواس الأخرى ربما أعانت على ارتياد الغذاء الموافق و اجتناب الزار. حواس دیگر میتوانند کمک کنند زائقه رو بر ارتیاد یعنی طلب غذا، غذای موافق، و اجتناب یعنی پرهیز از غذا زار. اون حواس دیگر میتونن جانشین زائقه بشن، در حالی که لامسه جانشین نداره. یعنی اما الحواس الاخرى فلا تعینو علی معرفته ان الهواء المحیط بالبدن مثلا محرقون او مجمدون. حواس دیگر نمیتونن کمک کنن به شناخت این که مثلا هوایی که محیط به بدنه، حالا هوایی محیط به بدن یا فلان مثلا جسم، محرق است، سوزاننده است، یا مجمد است، یخ زننده است. و بله، این بیان اول بود که این بیان ثابت کرد که زائقه در حد لامسه نیست، لامسه واجب تر از زائقه است. بیان دوم که همین مدعا رو اثبات میکنه اینه که ما در وقتی گشنه میشیم احتیاج داریم به شیئی که یابس و هار باشه، یعنی هم مشتمل از کیفیات، از کیفیات فاعله مشتمل باشه بر حرارت، از کیفیات منفعله مشتمل باشه بر یبوست، مثل نون مثلا. وقتی تشنه میشیم احتیاج داریم به چیزی که رطب و بارد باشه، یعنی از کیفیات فاعله مشتمل بر برودت باشه و از کیفیات منفعله مشتمل بر رطوبت باشه، مثل آب یا شربت یا هر چی مثل اینا باشه. خب رطوبت، یبوست، حرارت، برودت، اینها چیزهایی هستن که به وسیله لامسه درک میشن. اون چه غذای ما رو تشکیل میده، غذای ضروری ما رو تشکیل میده، همین است که گفتیم. یبوست و حرارت در غذا، رطوبت و یبوست برای رفع، رطوبت و برودت برای رفع آتش، این دوتا غذای ما رو تشکیل میده. چیزی هم که میتونه این چهارتا رو درک بکنه، یعنی رطوبت و یبوست رو، حرارت و برودت رو، لامسه است. پس اون چیزی که میتونه غذای واجب و ضروری رو پیدا کنه لامسه است. زائقه مازاده بر این رو، البته اینا رو حس میکنه، اما مازاده بر این رو حس میکنه، برای مازاد لازمه، یعنی برای مزه های طعام که این دیگه اونچنان ضروری نیستش. پس زائقه مربوط به مزه است، ولی لامسه مربوط به غذای ضروریه که اگر اون غذای ضروری نباشه بدن از بین میره، چه غذا چه آشامیدنی. مثلا فرض کنید که نون هار است و یابس، این رو لامسه تشخیص میده و ما استفاده میکنه. سنگم پاره است و یابه است. اینم لامسه تشخیص میده که این قابل خوردن نیست، لذا احتراز میکنیم ازش. البته بار اول لامسه تشخیص میده، بار بعد که ما سنگو شناختیم باسره هم تشخیص میده، ولی اون دیگه تشخیص باسره نیست. لامسه تشخیص داده، فرستاده تو حس مشترک، حس مشترک توی قوه خیال که انبارشه ذخیره کرده. الان که ما با چشممون میبینیم، اون چیزی که توی انبار یعنی تو خیال ذخیره شده جلو میاد، ما اونو میفهمیم. باسری ما فعلا کاری نمیکنه، باسری ما فقط همون صورت مخزونه در خیال رو برای ما احضار میکنه، همین. و الا باسری ما که نمیفهمه این سنگ سفته یا این سنگ مثلا قابل دویدن هست، اون نمیفهمه. باسری به ما میگه این همون نیست که لامسه تو قبلا فرستاد حس مشترک. خب اون حاضر میشه، ما میفهمیم که این به درد خوردن نمیخوره. پس علایه ها لامسه است، اگرچه هم جانشین بعدا پیدا میشه، ولی جانشین هم جانشینی است که در واقع همون لامسه داره کار میکنه. جانشین فقط احضار میکنه اون مستفاد لامسه را. و بالجمله فان الجوع شهوت الیابس، گشنگی خواست چیزی است که خشک و دارای حرارت باشه، مثلا این که هم خشک هم دارای حرارت. و آتش خواست، تشنگی خواست شیئی است که بارد رفت باشه، سرد باشه و رطوبت دار باشه مثل آب. و قضا در حقیقت چیزی است که متکلف به این کیفیت چهارگانه باشه، و این کیفیت چهارگانه چیزی است که علتی یدرک و لمس، لمس اینو درک میکنه. پس اصل قضا به وسیله لامسه درک میشه، و اصل قضا برای بدن ضروریه، پس لامسه داره ضروریات رو درک میکنه. اما تو اون که مربوط به ذائقه است، فتطیبات اون جز مزه ها، حالا بود بود نبودم نبود اهمیت نداره. فلذالک به خاطر همین که اصل قضا احتیاج به لامسه داره، ولی مازاد بر اصل قضا رو ذائقه درک میکنه، به خاطر همین است که کثیرا ما یبتلو حس و ذوق لآفت تعرض و یکون الحیوان باقیا. حس ذائقه به خاطر آفتی که عارض میشه باطل میشه، اما حیوان از بین نمیره، حیوان باقی است، در حالی که اگه لامسه باطل بشه حیوان از بین میره. فلمسه هو اول الحواس و لابد من هو لکل حیوان ارضی. این نتیجه ایست از بحثایی که در جلسه گذاشته و در جلسه امروز خونده شد. این بحث تموم شد و ثابت شد که لامسه برای هر حیوانی لازمه. آیا حرکت هم مثل لامسه است که برای هر حیوانی لازم باشه، یا نه حرکت در وضع حیوانات هست در وضع حیوانات نیست؟ ایشون میگه به نظر میرسه که حرکت هم باید برای کل حیوانات لازم باشه. حرکت انواع مختلف داره، همونطور که احساس انواع مختلف داره. یک نوع از احساس که لمسه گفتیم برای هر حیوانی لازمه، یک نوع از حرکت هم که حالا ما نمیدونیم چیه، اونم باید برای تمام حیوانات لازم باشه. پس اقدم الحواس لمس است. ممکنه در بین حرکات هم نوعی داشته باشیم که اون اقدم الحرکات باشه. اقدم الحرکات به منزله لمسه، یعنی همونطور که لامسه برای تمام حیوانات لازمه، اون اقدم الحرکات چه نوعی از حرکت حالا هرچی هست، اونم برای بعضی حیوانات لازمه. نوعی از حرکت ممکنه در یک موجود نحوی باشه، در موجود دیگه نحو دیگری باشه. این نظر ماست که حرکت مثل لمس برای تمام حیوانات لازمه. اما مشهور گفتن که نه، لازم نیست همه حیوانات دارای حرکت ارادی باشن، بلکه بعضی از حیوانات ممکنه در تمام مدت عمرشون ساکن باشن، مثل بعضی از صدف‌ها که همیشه ساکنن. یه جا مثلا یه قسمت از سنگ دریا رو چسبیدن، از اول تا آخر عمر همونجا چسبیدن، تکون نمیخورن، حرکت ندارن، ولی در این حال حیوان هم هستن. پس حیوان بودن مستلزم حرکت داشتن نیست. حرکت مثل لمس نیست که همیشه همراه همه حیوانات باشه، بلکه حرکت ممکن از بعضی حیوانات جدا بشه. چون مطالب اینجا سخت نیست، جوابشو شروع میکنم، جوابشو میگم. الان جواب میدم ایشون بعد. حالا جوابش هم پسترش بگم. ایشون جواب میدن که این حرف مشهور تمام نیست، به خاطر اینکه ما دو نوع حرکت داریم. یک حرکت انتقالی که من مکان الى مکان هست، یک حرکت انقباض و انبساط، جمع شدن و پهن شدن. برای صدف و بعضی از اسفنج ها حرکت انتقالی نیست، یعنی از جایی به جایی نمیرند به بعضیشون، اما حرکت انقباض و انبساط هست. بالاخره باز و بسته میشن. صدف را اگه نگاه کنید در خودش میپیچه، گاهی امتداد پیدا میکنه، باز میشه. و اصلا به طور کلی ما از راه همین حرکت فهمیدیم که این حیوان حس داره، از راه حرکت میفهمیم که حس داره، حس لمس رو از راه حرکت میفهمیم. وقتی دست بهش میزنیم خودش رو جمع میکنه، میفهمیم لمس کرد. وقتی حیوانی رو، وقتی شعی رو که براش مضره به تنش تماس میدیم، میبینیم یه حرکت خاصی کرد. وقتی شیء مطلوب رو براش میاریم، یه حرکت دیگری کرد. مثلا وقتی شیء مضر بهش میخوره جمع میشه، وقتی شیء مطلوب به طرفش میرسه، مثلا برای شکارش خودش پهن میکنه، دراز میکنه که اون رو فرزن بگیره. این حرکات نشون دهنده اینه که این لمس داره. پس نمیتونیم بگیم خالی از حرکت، زیرا که لمسی رو که واجبه ما از طریق همین حرکت داشتنش میفهمیم. چگونه میتونیم بگیم حرکت نداره؟ بله حرکت انتقالی نداره، اما حرکت انقباض و انبساط داره. پس نتیجه میگیریم که کل حیوانات دارای حرکتند، همونطور که کل حیوانات دارای لمسند. این دو قوه برای تمام حیوانات از ضروریات. و اما الحركه فلقائل ان يقول انها اخت اللمس للحيوان، ممکنه گوینده اینطور بگه که این نظیر لمس برای حیوان، همونطور که لمس برای همه حیوانات است، حرکت هم برای حیوانات است. و همونطور که با من الحس نوعا متقدما، در بین پنج قسم حس یک نوع حس داریم که لامسه باشه که متقدم است بر بقیه حواس، همچنین به نظر میرسد که از قوای حرکت هم یه نوعی داشته باشیم که متقدم در انواع دیگه باشه و در تمام حیوانات وجودش ضروری و لازم باشه. این نظر ماست که ممکنه قائل اینطوری بگه. اما المشهور فهو این است که من الحیوان، یعنی بعضی از حیوانات، حیوانی است که لهو حس و لمس ولی لیس لهو قوت الحرکه، مثل ضروب من الاصداف صدفا. لکن نقول، ما حرف مشهور قبول نداریم و جواب میدیم که ان الحرکت الارادیه علی ضربین، یکی حرکت، دو نوع حرکت داریم، یکی حرکت و انتقال من مکان الى مکان، دومی حرکت و انقباض و انبساط للاعضاء من الحیوان، یعنی اعضای حیوان انقباض و انبساط پیدا میکنه، جمع میشه، پهن میشه. و این لم یکن بهی انتقال الجملته عن موضعها، ولو به وسیله این انقباض و انبساط انتقال جمله یعنی مجموعه بدن از محلش حاصل نشه. ولو انتقال مجموعه حاصل نمیشه، ولی همین اندازه که انقباض و انبساط میشه، نوعی از حرکت حاصل شده و همین کافیست که بگیم حیوان دارای حرکت. فیبعد ان یکون حیوان له حس و لمس، در حالی که لا قوت حرکت فی، لا قوت حرکت فی، البته بعید است که حیوانی براش حس لمس باشه ولی قوه حرکت در اون نباشد. این دوتا با هم لازمن که کنار هم باشن. فانه، اگر شما میگید حرکت نداره، میگیم کیفه علم انه له حس و لمس، چگونه ممکنه، چگونه دانسته شد که این حیوان برایش حس لمس است؟ آیا غیر از این است که به اندی شاهد فیه نوع هر بین من ملموس و طلب لملموس؟ آیا حرکت، آیا حس رو از این راه مشاهده نکردیم که در این حیوان نوعی فرار است از ملموسی که مورد نفرتشه و نوعی طلب رو آوردن است به ملموسی که مورد حبشه؟ این فرار کردن و رو آوردن با حرکت همراهه. شما خود حس رو دارید از طریق حرکت کشف میکنید، چگونه میگید حرکت وجود نداره؟ و اما ما یتمثلون هم بهی من الاصداف و الاسفنجات و غیرها، اما آنچه که مثال میزنن مشهور به آنچه که عبارت است از صدف ها و اسفنج ها، اسفنج در فارسی ابر مرده نامیده میشه، موجوداتی هستن سفید رنگ یا تقریبا در حد زرد رنگ که در آب زندگی میکنن، به صورت نبات هستن ولی در واقع حیوان هستن. و غیرها. اما مثال هایی که این زدم جوابشون اینه که فإنا نجد للأصداف فی قلفها حرکات و انقباض و انبساط و التواء و امتداد فی اطرافها. ما میابیم برای اصداف در قلاف هاشون، در اون صدف های سختشون، در اون پوست سختشون، خودشون در اون پوست مخفی هم، در اون برای اصداف میابیم حرکات انقباض و انبساط، التواء پیچیده شدن دور خودشون و امتداد باز کردن خودشون خلاف التباس. فی اجواف ها، یعنی در اجواف اون قلف، در اجواف اون صدف ها میبینیم که این انقباض و انبساط یا التواء و امتداد هست. و این کانت لا تفارق و امکنته ها، ولو این که این اصداف از جای خودشون جدا نشن، به همون سنگ که از اول اون چسبیده تا آخر بچسبه، ولی بالاخره در همون داخل خلاف خودش حرکت انقباض و انبساط داره. و لذالکه چون حرکت داره، معرف و انها تو حس و بالملموس، می فهمی که حس داره و ملموس رو لمس میکنه. فیوش به حالا که اینطوره به نظر میسته که باید همچه قانون کلی نتیجه گرفته بشه که ان یکون کل ما له لمسون فله فی ذاتهی حرکت ما ارادیه. هر موجودی که دارای لمس باشد ذاتاً دارای حرکت ارادی، نوعی حرکت ارادی. حالا نوع حرکت چجوره؟ این مال کلیتهی، یعنی کل بدن رو حرکت میده، در صورت که حرکت انتقالی داشته باشه من مکانی الی مکانی. و این مال اجزایی یا جزء بدن رو حرکت میده، در صورتی که حرکت انقباض و انبساط داشته باشه، که کل بدن حرکت نمیکنه، بعضی از بدن، قسمتی از بدن حرکت میکنه. خب دو مطلب که حالا ذکر شد، یکی این که لامسه اولین حس و ضروری ترین حسه، دوم این که حرکت هم ملحق به لامسه است. بعد از اینکه این دو مطلب تموم شد، این پردازن به مطلب سوم که جدای از مطالب گذشته است و باید سر خط نوشته می شود. چه چیزهایی رو ما میتونیم لمس کنیم؟ لامسه با چه چیزهایی تماس داره؟ اونا را ایشون ذکر میکنن، فعلا از رو میخونم، معنا میکنم. بعد دو قول در این مسئله هست، بعضی از این ملموسات رو ذاتی گرفتن، بعضی رو یعنی بلا واسطه، بعضی رو غیر ذاتی یعنی مل واسطه گرفتن. مشهور و ذاتی بودن و غیر ذاتی بودن رو طوری تفسیر کردن، مصنف تفسیر اونا رو قبول نداره، میگه ملموس به ذات طور دیگه معنا میشه، ملموس دل عرض هم طور دیگه معنا میشه، نه اونطوری که مشهور معنا کردن. اما الامور التي تلمس فان المشهور من امرها، این است که اون امور عبارتن از این چند تا، حرارت، برودت، رطوبت، یبوست، اینا روشنه، خشونت زبری، ملاست صافی، سقر سنگینی، خفت هم سبوکی. اینا گفتن ملموسن. ملموسات دیگه هم داریم که اونا به واسطه ملموس میشن، یعنی باید اول یه چیزی ملموس بشه بعد اینا ملموس بشن، مستقیما ملموس نمیشن. اما صلابت، سفتی، لون، شلی، لزوجت، چسبندگی، حشاشت خلاف لزوجت، جسمی که فشرده باشه لزوجت داره، چون اجزایش چسبندگی دارن، همدیگر رو جذب کردن، مثل سنگ، مثل آهن، مثل آجر، امثال اینا. اما جسمی مثل چوب پوسیده، این حشاشت داره، این لزوجت نداره، اجزا همدیگر رو جذب نشدن، دست بزنید همه از هم میپاشه، متلاشی میشه، معلوم میشه لزوجتی در کار نیست، چسبندگی نیست، اینو میگن حشاشت. و غیر ذالک، اما صلابت و لین و لزوجت و حشاشت و غیر ذالک، فإنها تو حس و اینها حس میشن طبعا لحاظه المذکوره، به طبع اون چندتایی که خط قبل ذکر کردیم. حالا حرار مشهور در تفسیر بذات و بالعرض بیانی دارن که مورد پسند مصنف نیست، بیانشون اینه، به طور کلی هر چیزی که انفعالی در آلت لمس ایجاد کرد میشه محسوس لابزاد، ملموس لابزاد، و هر چیزی که انفعال در آلت لمس ایجاد نکرد میشه ملموس بذات. حرارت و برودت انفعالی در آلت لمس ایجاد نمی کنند. یعنی دست وقتی به یه چیزی داغ میخوره خود این پوست دست داغ نمیشه، همین لامسه داغ نمیشه. وقتی به یه چیزی سردی میخوره این لامسه سرد نمیشه. پس انفعال در آلت لمس به وجود نمیاد. پس حرارت و برودت چون در آلت لمس انفعال ایجاد نمی کنند باید ملموس به ذات باشند. اما مابقی اینطور نیستند، ملموس به ذات نیستند، چون انفعال ایجاد می کنند در آلت لمس. مثلا رطوبت، رطوبت عبارت است از این که جسم طوری باشد که اطاعت کند نسبت به نفوذ نافذ. مثلا آب طوریست که اگر دست بهش بزنیم دستمون توش نفوذ میکنه، اطاعت میکند از نفوذ نافذ، یعنی مانع نفوذ نمیشه. برخلاف صلابت که اطاعت نمیکنه، اسیان میکنه، به نافذ اجازه ورود نمیده، مثل سنگ. سنگ سلبه به خاطر اینکه دستمون رو اگه میخوام بهش بزنیم فرو نمیره. در رطوبت توجه میکنید که انفعالی حاصل میشه وقتی دست میره نافذ میشه در این جسم رد، انفعالی برای دست حاصل میشه، احساس سبکی میکنه، خلاف فشار، یه همچین حالتی به دست عارض میشه. اما وقتی دست به سنگ میزنید فشار احساس میکنید. پس در دست انفعالی حاصل میشه، یعنی بر ابزار حس، بر ابزار لامسه. بنابراین این رطوبت و یبوست محسوس و ملموس به ذات نیستن، چون انفعال ایجاد میکنن. همچنین خشونت و مقابلش که ملاست باشه یا خفت و سرق، اینا همشون به بیانی که بعدا میخونیم در قوه لامسه ایجاد انفعال میکنن، پس به ذات نیستن. خلاصه به ذات اونیست که ایجاد انفعال نکنه در قوه لامسه، مثل حرارت بروده. و اونی که ایجاد انفعال میکنه به ذات نیست. حرارت برودت انفعال ایجاد میکنه. خب جواب مطمئنه، جواب میدیم بهشون، اینا اینجوری گفته. فالحرارت و البروده کل من هما یحس به ذاته، اینا محسوس به ذاتن. چرا؟ این لالما یعرض فی العالم من الانفعال بها بیان برای اینه که به ذات محسوسن، به ذاته محسوسن، نه به خاطر اون انفعالی که در آلت به وسیله این دو عارض بشه محسوس بشن. به خاطر اون انفعالی که عارض میشه محسوس نمیشن، خودشون ذاتن محسوس میشن. برخلاف صلابت که اول انفعالی در آلت حس حاصل میشه بعد به واسطه اون انفعال این صلابت حس میشه. پس صلابت به واسطه حس شد، یعنی به واسطه این انفعال حس شد. اما حرارت ذاتن حس شد چون انفعال ایجاد نکرد، به واسطه انفعال ایجاد نشد، به واسطه انفعال حس نمیشه. پس حرارت به ذات محسوسه، یعنی به واسطه انفعال حس نشده. اما صلابت به ذات محسوس نیست، محسوس به واسطه اون انفعاله. به ها داری اینجا عباره میشه گفت به هر یک ابنت، اما به هر یک بود بهی بود. بله به ها داریم، تصیم نکردیم، نسخه هم در پایین نداریم. بله. فالحرارت و البروده کل من هما یحس به ذاته لا لما یعرض فی العالم من الانفعال بها، به این حرارت یا به برودت. بله به ما بود بهتر بود. امال بهاست معنا میشه، در اصل بهان باشه معنا میشه. لا لما یعرضو، مای ما یعرضو رو من الانفعال تفسیر میکنه، لذا خود ما رو به معنی انفعال بگیرید دیگه من الانفعال معنا نکنید. خود اینها به ذاته حس میشن، نه به خاطر انفعالی حس بشوند که اون انفعال عارض میشود در وسیله حس به ها، یعنی به سبب ها، به سبب این حرارت یا به سبب برودت، به خاطر انفعالی که به سبب حرارت یا برودت حاصل بشه حرارت و برودت حس نمیشن، بلکه حرارت و برودت به ذاتها حس میشن. و اما صلابت و لین و یبوست و رطوبت فیزن و نه فیزن، فیزن و معلوم زمیرش برگید و مشهور، فیزن و مشهور که انها لا تو حس و لذاتها، این چند چهارتا لذاتها حس نمیشن بلکه به واسطه حس میشن، یعنی انفعال اول حاصل میشه بعد به توسط اون انفعال این اینها حس میشن. بل یعرض للرطوبه ان تطیع لنفوذ ما ينفذ فی جسمها، عارض میشود برای رطوبت که اطاعت کند نفوذ آن چرا که میخواد در جسم این رطوبت، یعنی در جسم رفت نافذ بشه. رطوبت مال جسمی است که نفوذ در مقابل نفوذ نافذ اطاعت کند و اجازه بدهد که نافذ در اون نفوذ کند. رطوبت مال همچین جسمی است. و یعرض لیهوست ان تعصی، عارض میشه بر یهوست که اسیان کنه، نذاره نافذ در اون نفوذ کنه. وقتی اسیان کرد فتجمع العضول هاست، پس اون یبوست جمع میکنه عضو هاست را و تأثیره فشار میده اون یبوست اون عضو هاست را، این انفعال در اون عضو هاست پیدا میشه، به توسط این انفعال صلابت اون یبوست درک میشه. خشونت همچنینه، چون خشونت در اجسامی است که گودی و بلندی دارن، قسمت هایشون برجسته است، قسمت هایشون گوده، مثل سنگ پا دندونه داره، یه قسمتش دندونه است، یه قسمت گوده، هم کنار همین دندونه ها گودی هم وجود داره. اون قسمت های دندونه دارشون، اون قسمت های برجستهش دست رو فشار میده، قسمت های گودش کاری به دست نداره. از این که میبینیم دو جوره، یک قسمتش فشار دهنده آلت حسه، یک قسمتش مثل رفت اطاعت میکنه از نفوذ نافذ، میفهمیم که این خشنه. جسمی یبوست داره که دو نوع جزء نداشته باشه، اصلا اطاعت نکنه، به طور کامل اسیان داشته باشه. اما جزئی خشنه که دو جزء داشته باشه، جزء مرتفع که اجازه نفوذ نده و جزء قائر یعنی قوردار گود که اجازه نفوذ بده. ول خشونت رو ایزن یعرض لها، ول خشونت رو ایزن یعرض لها مثل ذلک، خشونت هم عارض می شود برای این خشونت مثل همین وضعی که برای یبوست بود، برای خشونت هم میاد. به انتوه دسل اجزا او، نسخه للاجزا خیلی خوب نیست، نسخه الاجزا که در پایینم داره بهتره. به انتوه دسل اجزا او ناتیه یا ناتعه، به انتوه دسل اجزا او ناتیه تو منها اسرا، ولا توه دسل قائره تو، بازم اینجا نسخه القائره بهتره، ولا تحدث القائره فیها شیئا، به این که احداث کند، ایجاد کند اجزاء ناتیه یعنی اجزای مرتفع منها از اون خشونت، ایجاد کند اثر را، فشاری را، اون اجزای مرتفع ایجاد فشار کند. ولا تحدث القائره فیها شیئا، اون اجزاء قائره یعنی گود، قوردار، اونها احداث نکنن در اون خشونت، احداث نکنن چیزی را. پس خشونت یه همچین عارضی داره که اجزاء مرتفعش فشار ایجاد میکنن و اجزاء قائر و گودش هیچی ایجاد نمیکنن. اگر یه چنین وضعی در یک جسمی اتفاق افتاد، میفهمیم که این جسم مشتمل بر خشونت، یعنی خشنه. پس خشونت رو ما به واسطه درک میکنیم نه بلا واسطه. ول املس و یحدث و ملاستن و استماعن. املس یعنی اونی که صافه، احداث میکند در لامسه ما ملاست، صافی، استوا، همواری رو. وقتی جسم هموار و صافه، ما ملاست رو درک میکنیم. پس ملاست به ذات درک نشد، به واسطه درک همواری و درک صافی درک شد. اما صغر فیحدث و تمددن الی صفر. جسم اگه سنگین باشه لامسه رو به طرف پایین میکشه، از اینجا درک میشه. و الخفه خلاف ذلك. خفت خلاف اینه. خلاف اینه دو جور میشه، یکی این که جسم سبکه یعنی به پایین نمیکشه، یکی این که جسم سبکه یعنی به طرف بالا میکشه. بعضی اجسام سبکن به طرف بالا کشیده میشن، که مثلا فرض کنید که اگه دو جسم رو کنار هم بذاریم واضح‌تر میشه. دو جسم رو مثل چوب پنبه تو آب به طرف بالا کشیده میشه. حالا البته در لامسه پیدا کردن مثال چیه موقع سخته، ولی در دو جسم اگه حساب کنید یه جسم سباش به طرف بالا میره. حالا علایه ها لازم هم نیست که بالا بره، همین اندازه که تمدد الی اسفل نداشته باشه میگن سباشه به طرف پایین نکشه. البته مثل کاغذ هم سقل داره ها، خفت نداره. خفت چیزیست که هیچ سنگینی توش نباشه. بله کاغذ هم به اندازه خودش سقل داره، اگرچه دست پایین نمیشه به خاطر اینکه دست در مقابلش مقاومت داره. بله ممکنه موجودی باشه در مقابل کاغذ مقاومت نداشته باشه، عضو اون رو این کاغذ پایین بیاره. سنگینی خودشو داره، پس کاغذ سقل داره. یه کاغذ یا امثال کاغذ. خفت چیزی خفت داره که اصلا هیچ ثقلی توش نباشه. اون وقت در این صورت یا هیچ جور دست رو و لامسه رو به طرف پایین نمیکشه، یا نه تنها پایین نمیکشه بلکه به طرف بالا سوق شه. سوق دادن به بالاش مشکل داره. چیزی که اصلا ثقل نداشته باشه چرا دود نسبت به خودش ثقل داره نه. اما نسبت به هوا ثقل نداره. حالا شما خفت رو پیدا بکنید یا نکنید مثالش پیدا حتما پیدا میشه. خب این قول مشهور بود. مصنف در رد مشهور اینطور میفرماید که معیار محسوس به ذات بودن و محسوس بالواسطه بودن این نیست که شما گفتید که حاصل رو منفعل نکنه میشه به ذات، منفعل بکنه میشه بالواسطه. چون تمام محسوسات حاصل رو منفعل میکنن و اگر منفعل نکنند اصلا احساس حاصل نمیشه. مگر میشه شما دستتون داغ نشه و در این حال داغی رو بفهمید؟ مگر میشه دست شما سرد نشه در این حال سردی رو بفهمید؟ تا انفعال حاصل نشه احساس حاصل نمیشه. همونطور که در جلسه گذشته گفتیم احساس به این است که آلت حس صورت رو از اون محسوس بگیره و خودش متصور به اون صورت بشه، متکیف به اون کیفیت بشه. پس باید این دست ما که لامسه مثلا لمس حرارت میکنه باید متکیف به حرارت بشه تا حرارت را درک کنه. مگه میشه انفعال حاصل نشه؟ انفعال در تمام این احساس ها هست، هیچ احساسی خالی از انفعال نیست. شما اشتباه کردید که انفعال رو واسطه قرار دادید. انفعال رو واسطه قرار ندید. بگید هر وقت چیزی خودش درک شد، خودش حس شد، میشه محسوس به ذات مثل نار. اگر چیزی خودش حس نشد به واسطه محسوس دیگری حس شد، مثلا چیزی به وسیله نار حس شد، به وسیله حرارت حس شد، اولا ما حرارت حس کردیم بعد چیز دیگری حس کردیم، اون میشه بالواسطه. پس شما انفعال رو واسطه قرار ندید، چون اگه بخواید انفعال رو واسطه قرار بدین تمام محسوسات ما میشن محسوسات بالواسطه، هیچ محسوس به ذات نداره، چون همه محسوسات با انفعال همراه هست، یا اصلا حس خودش انفعاله یا همراه انفعال. شما واسطه رو چیز دیگه قرار بدید، بگید خود همین ممنوعات اگر یکیشون واسطه شد برای درک دیگری، اون دیگری میشه محسوس بالواسطه، اون یکی که واسطه شده میشه محسوس بالذات. اینطوری تفسیر کنید. فمقول لمن یقول هذا القول، در جواب کسی که این قول رو میگه، در جواب مشهور میگیم که انه لیس من شرط المحسوس بالذات ان یکون الاحساس بهی من غیر انفعال یکون من. شرط محسوس به ذات این نیست که احساس به او همراه به انفعالی که از او صادر می شود نباشد. انفعال این که یکون منه، انفعالی که یکون و این انفعال از اون محسوس. شرط محسوس به ذات این نیست که احساس به اون محسوس خالی باشد از انفعال صادر از اون محسوس. این شرطش نیست که از انفعال خالی باشه، چون هیچ احساسی از انفعال خالی نیست. فَإِنَّ الْحَارْ اَيْزَنْ مَا لَمْ يُسَخِّنْ لَمْ يُحَسْتْ. اون شیء واجد حرارت هم اگر گرم نکنه احساس نمیشه، پس باید وسیله رو گرم کنه، انفعال ایجاد کنه، بعدم احساس بشه. و بالحقیقت همونطور که دیروز گفتیم، لَيْسَ اِنَّمَا يُحَسْتُ مَا فِي الْمَحْسُوسِ، ما اون رو که در محسوسه حس نمی کنیم، اون رو که در آلت حسمون آمده حس می کنیم. از محسوس صورتی و کیفیتی در آلت حس ما آمده و با آلت حس ما متحد شده، ما داریم اون رو درش می کنیم. همونطور که در جلسه گذشته گفتیم، ما خود اون هاست رو داریم مطالعه می کنیم، هاست داره ذات خودش رو حس می کنه. و بالحقیقه لیسه این نمایو هست و ما فی المحسوس، اون چی که در محسوس خارجی اون حس نمی شه، بلکه حس می شود ما یحدث منه فی الحس فی الحاس، آنچه که از این محسوس خارجی در حاس آمده اون داره حس میشه، چه کیفیت باشه چه صورت باشه، هر چی که در حاس آمده حس میشه. مثلا در باصره صورت اون مبصر میاد، در لامسه کیفیت اون ملموس میاد، این کیفیت حس میشه، اون صورت حس میشه، نه اون چیزی در خارج. حتی به طوری که اگر حادث نشود ذالک، یعنی در حاس اون ما یحدث من المحسوس حادث نشه، لم یحس به، به اون محسوس ما حس نمی کنیم، حسی به اون محسوس حاصل نمیشه. لکن محسوس به ذات چیزیست که تحت سمنه کیفیتون فی الالت الحاسه مشابهتن. خب محسوس به ذات اونی نبود که شما گفتید، محسوس به ذات چیزیست که حادث میشه از او کیفیتی در آلت حاسه که اون کیفیت مشابه است با آنچه که در محسوس به ذات است. فیو هست بعد اون کیفیتی که در حاس هست حس میشه، نه اون کیفیتی که در محسوس به ذاته. محسوس به ذات کیفیتی رو به حاس میده، حاس کیفیتی رو که گرفته حس میکنه، نه اون کیفیتی که تو محسوس به ذات میده. در حرارت هم همینطوره، پس حرارت محسوس به ذاته به این معنی که کیفیتش به حاس داده میشه و حاس اون کیفیت رو درک میکنه. و کذلک الانعصار عن الیابس، اون فشاری که ما از یابس برای وسیله حسمون داریم، یا انعصاری که از خشن داریم، انعصار عن الیابس و الخشن و تملس عطف بر انعصاره، و تملسی که از املس داریم، یعنی قبول املسیت، کیفیت انعصار یعنی کیفیت که از یابس و خشن به لامسه ما میرسه، تملس هم یعنی کیفیت که از املس به لامسه ما میرسه، یا تمدد الی جهت معلومه که از ثقیل و خفیف پیدا میشه، ثقیل به طرف پایین، خفیف به طرف بالا. این تمدد هم اصل در انعصاره، انعصار، تملس، تمدد، اینا انفعالات هست، اینا کیفیات هست، کیفیات هستن که بلاواسطه درک میشن، پس همه محسوس به ذات هست. املس محسوس به ذات، یبوست، خشونت، سر، خفت، اینا محسوس به ذات هست. چرا؟ چون انفعالی و کیفیتی از اینها به لامسه داده میشه که لامسه اون کیفیت رو حس میکنه. فإن الثقل والخفة میلان، ثقل و خفت دو میلان، میل به لفظ فلسفه و اعتماد به لفظ کلام، به اصطلاح کلام حالت فعلیه. ثقل و خفت دو میلان، میل فعله، فشار. مثلا وقتی شما سنگی رو از سرازیر میخواد داری میاد پایین، جلوش رو دست بذارید، یه فشاری احساس میکنید، این میلشه. وقتی کبوتر میخواد بپره، روی یه جا اعتماد داره، به قول کلام اعتماد داره، اعتماد میکنه و میپره. اگر ساکن باشه روی هوا میخواد بپره نمیتونه، چون اعتماد نداره. روی زمین اعتماد میکنه، یعنی اون فشار رو زمین میاره بعد میپره. این میل و اینها میل حالت فعلیه. پس از این حالت فعلی که ثقل و خفت باشه و میل باشه، یه انفعالی حاصل میشه به نام تمدد. و تمدد ایزن میلون الى نحو جهت ما، ثقل و خفت هر دو میلن، تمددی هم که ایجاد میکنن میلیست به طرفی، حالا یا به طرف بالا یا به طرف پایین. پس تمدد از ثقیل و خفیف حاصل میشه و احساس میشه، به ذات هم احساس میشه. فهذه الاحوال اذا حدثت فی العاله او حس بها لا به توسط هر او برد او لون او تعمیم. این احوال یعنی خشونت، یبوست، ملاست، خفت، ثقل، اینا اگر در آلت حس حادث بشن، او حس بها، به این احوال احساس میشه بدون توسط. پس اینا همه محسوس به ذاتن، نه محسوس بالواسطه. واسطه نمیخواد، یعنی واسطه حرارت، واسطه برودت، واسطه لون، واسطه طعم، او به رضایت من محسوسات لازم نداره. که اگر واسطه بخواد میشه محسوس بالعرض، میشه محسوس ثانیان، میشه محسوس به واسطه و دیگه محسوس به ذات نیست. واسطه نمیخواد حتی کان یسیر لعجل ذالک المتوسط غیر محسوس اولی، تا به وسیله وجود متوسط این محسوس که مثلا یبوست و خشونت و امثال ذالک بشه غیر محسوس اولی، یا بشه غیر محسوس به ذات، یعنی بشه محسوس ثانی، یا بشه محسوس به عرض. واسطه نمیخواد تا اینطوری بشه. اگه واسطه داشت غیر محسوس اولی بود یا غیر محسوس به ذات بود، محسوس بل محسوس ثانیان یا بالعرض بود. اما حالا که واسطه نداره از این قبیل نیست. تموم شد. مطلب دیگری در اینجا شروع میکنیم که بازم اینجا سر مطلبه، حدود یه صفحه طول میکشه با تتمش البته. ما اون اینه که ما یه نوع ادراکی داریم، یه نوع احساسی داریم، باید ببینیم این احساسمون به وسیله کدام حسه. وقتی عضوی از اعضای بدن ما کوبیده میشه یا بریده میشه، ما احساس درد میکنیم. این درد به چه وسیله حس میشه؟ آیا به وسیله لامسه است یا به وسیله دیگه است؟ اگه به وسیله لامسه است، چگونه به وسیله لامسه است؟ در حالی که هیچ یک از مذاکر توش نبود، نه حرارته، نه برودته، نه یبوسته، نه خشونته، هیچ کدوم از این ملموسات نیست. شما گفتید ملموسات ایناست، کوبیدگی، بریدگی که یکی از این اقسام ملموسه که شما ذکر کردید نبود. پس چطور لامسه اینو درکش میکنه؟ چطور لامسه کوبیدگی رو درک میکنه؟ این یه سواله. این حتما باید مورد بحث قرار بگیره. این کوبیدگی و بریدگی در درد هاست، در سختی هاست، در لذت هم چیزهایی داریم که باید سوال کنیم که اینو کدوم حس درک میکنه. اونم باید سوال بشه و بحث بشه که کدوم حس درک میکنه. اگه لمسه درک میکنه چگونه درک میکنه. ولیکن هاهونا ضربون آخر من مایو هست، نوع دیگری از محسوسات داریم، نوع دیگری غیر از این یبوست و رطوبت و حرارت و برودت، غیر از اینا که الان گفتیم، مثل تفرق الاتصال. بدن این مثلا فرض کنید دست ما اتصال داره، این قسمتش به این قسمتش متصله. حالا اگر چاقو آوردیم و پارش کردیم، این تفرق پیدا میکنه، اتصال متفرق میشه. بریدگی یا کوبیدگی، کوبیدگی هم همینطوره، گاهی چیزی به دست ما میخوره، تفرق اتصال پیش میاد، اما در داخل، در داخل تفرق اتصال پیش میاد، پوست هنوز سالم اتصال برقراره، اما تو اون گوشت بر اثر کوبیدگی اصلا متفرق شده، لذا خون نمیره اون زیر. اگر کوبیدگی طوری باشه که این با ظاهر هم بشکافه، این به حساب بریدگی میاد، اما اگر باطن شکافته نشه کوبیدگی به حساب میاد. مثل تفرق الاتصال الكائن به ضرب و غیر ذلك، مثل تفرق اتصال چه از راه کوبیدگی پیش میاد یا غیر ذلك از راه بریدگی پیش میاد. این حس میشه در حالی که وذلک لیس به حرارت ولا برودت ولا رطوبت ولا یبوست ولا صلابت ولا لین ولا شیء من المعدودات، هیچ چیز که شما دید نیست. اگر اینا رو که شما دید نیست، پس چگونه این میشه محسوس؟ این در مورد عالم، اما در مورد لذت ها و کذالک ایزن احساس باللذات لمسیه، در نسخه داریم بالملذات لمسیه، مثل لذت برخورد و همبستری با همسر و غیر ذلک، اینها تماما ملذات حسی هستند یا لذات حسی هستند، غیر از اونهایی هستند که شما ذکر کردید. اینا به چه وسیله حس میشن؟ فیجب ان ینظر انها کیفه هی، این محسوساتی که الان گفتیم، این ملذات، این آلام چگونه هستند و چگونه به قوه لمسیه نسبت داده میشن. همه میگن اینا لامسه درک میکنن، اما چطوری لامسه درک میکنه؟ این بحث واجبه، خصوصا یجب ان ینظر، خصوصا، خصوصا مربوط به اون یجبه، واجب است دل خصوص. بنابراین مبنایی که داریم میگیم، یک اقوامی گفتن که، گروهی گفتن که تمام کیفیاتی رو که ما درک میکنیم به وسیله تفرق اتصال، تفرق اتصال رو منشأ درک تمام ملموسات گرفت. خب پس ما حتما باید بحث کنیم در باره تفرق اتصال، زیرا که بنابراین قول مبنای درک همه ملموساته. بنابر قول ما مبنا نیست، ولی بنابر قول اینا مبنا، بنابر قول ما که مبنا نیست یجب، بنابر قول اینها که مبنا هست خصوصا یجب، حتما واجبه. پس یجب که نظر کنیم در این ملذات عالم، به خصوص که گمان کردن بعضی از مردم که بقیه کیفیات همانا حس میشن به توسط ما یحدث من تفرق الاتصال، من تفرق الاتصال بیان برای ماست، یعنی به خاطر تفرق اتصالی که حادث میشه. گفتم به خاطر تفرق اتصالی که حادث میشه بقیه کیفیات درک میشه. اگر شما دستتون میسوزه، این آتیشی که به دستتون خورده یه تفرق اتصالی ایجاد کرده، دست رو بالاخره یه جاشو پاره کرده، حالا شما سوزش احساس میکنید. اگر پارگی نداشته باشه اصلا سوزش احساس نمیکنید. یا اگر دستتون رو به یخ زدید برودت احساس میکنید، باز به نحو خاصی این دستتون رو چیز کرده، متفرق کرده، اتصال از بین برده و الا احساس حاصل نمیشد. خب بنابر قول اینو حتما باید این بحث مطرح بشه. اما قبل از اینکه ما بحث مطرح کنیم، زود مزاحمت این قول رو دفع میکنیم، یعنی بیان میکنیم که این قول باطله. لازم نیست که ما با تفرق اتصال بقیه ملموسات رو لمس کنیم، زیرا که میبینیم تفرق اتصال با لمس حرارت فرق داره. اگر با هم فرق داشتن نمیتونی یکی رو مبنای دیگری بگیری. فرقشون به اینه که حرارت و برودت در صورتی که مزاج رو تغییر ندن، مزاج لامسه رو تغییر ندن، اصلا درک نمیشه. مثلا فرض کنید که حرارت 37 درجه درک نمیشه. چرا؟ چون بدن خود 37 درجه حرارت داره، آبی هم که 37 درجه حرارت داره مناسبه با این بدنه. اگر دستتون رو تو این آب کردید اصلا احساس ندارید، نه حس برودت میکنید نه حس رطوبت حرارت میکنید. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ تغییری در مزاج دستتون ایجاد نکرد. پس اگر بخواد حرارت و برودت حس بشه، باید تغییر مزاج ایجاد کنه، اما نه تغییر متلاشی کنه. تغییر مزاج ایجاد کنه، مزاج رو عوض کنه. حرارت و برودت با تغییر مزاج همراهند، ولی در این حال مزاج به استواء خودش باقی است، به استواء خودش باقی است، به هم نخورده. پس حرارت و برودت با استواء مزاج همراهند، برخلاف تفرق اتصال که استواء مزاج رو به هم میزنه، تشابه مزاج رو در اون عضوی که بریده به هم میزنه. اون عضو دیگه این قسمتش با اون قسمتش مزاج خودش رو از دست داده. پس نمیتونیم بگیم که حرارت و برودت از طریق تفرق اتصال حس میشه، زیرا تفرق اتصال استوا رو به هم میزنه، حرارت و برودت در حال استوا حس میشن. چطور اینی که استوا رو به هم میزنه مبنای اونیست که با استوا همراهه؟ نمیتونن این دو تا مبنای هم دیگه بشن. بله بله، استوا و عزمی یکسان بودن مزاج. البته نه، تغییر غیر از به هم خوردن استواه. به هم خوردن استواه یه وقتی آتش دست شما رو پاره میکنه، یعنی اینقدر شدیده که مثلا توبل میزنه و بعدم میشکافه، خب اینجا تفرق اتصال شده. اینجا دیگه حرارت برودت نمیگیم، اینجا میگیم ما حرارت رو حس کردیم. اما این یه نوع تفرق اتصال است که استواه رو به هم، یه نوع حرارت حس حرارت برودت است که استواه رو به هم زده. این با تفرق اتصال یکیه. اما یه وقت نه، شما دستتون با آتش خورد فقط حرارت حس کردید، هیچ تفرق اتصالی هم نشده. اینجا حس حرارت از تفرق اتصال نیست. پس چگونه تفرق اتصال مبنا شده برای این حس حرارت در حالی که تفرق اتصال اصلا وجود نگرفته؟ این حرف درست نیست. فإن الحار والبارد من حيث يتغير به المزاج يحس، از این جهت که به وسیله اون حار و بارد مزاج لامس تغییر پیدا می کند حس می شه، منتها علی استواء المزاج، در حالی که مزاج هنوز به اون استواء خودش باقی است، به هم نخورده، تغییر کرده ولی متلاشی نشده، به هم نخورده. ولی تفرق الاتصال لا یکون مستویا متشابها فی جمیع الاجسام یا فی جمیع الجسم، دو نسخه داریم، نسخه تهران اجسامه یعنی در بابرکتون نیمورده. تفرق اتصال مستوی و متشابه در جمیع اجسام و در جمیع فی جمیع الاجسام بهتره، فی جمیع الاجسام متشابه نیست. یعنی اینطور نیستش که تفرق اجسام بشه و مزاج استواء خودش رو داشته باشه، استواء به هم میخوره، تشابه به هم میخوره. خب این سوال بود که ما این آلام رو و این ملذات رو به قوه لامسه درک میکنیم، کیفیه این درکمون چگونه؟ حالا جوابش رو میخوام شروع کنیم، لکن نقول که انشاءالله میفته برای درسته بردارم.